از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258477273. تکرار می نمایم: 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که خبر دارین نتایج ابتدایی انتخابات آمریکا معلوم شد و در مورد اظهار نظرهای مختلف ارائه شد، مخصوصا تاثیر آن بالای افغانستان چی خواهد بود. در این مورد تعداد از شنونده های عزیز ما اظهار نظر کردن، ما قسمت های آن را در آغاز این برنامه خدمتتان تقدیم میکنیم.
بسیاری از مردم افغانستان از دونالد ترامپ میخواهند که موضع محکمه در برابر طالبان اتخاذ کند. با وضعیت حقوق بشر افغانستان به ویژه در مورد محدودیت‌های آنان بر زنان و دختران توجه کند. دانش باشنده ولایت هرات میگوید که پس از خروج آمریکا در اگست 2021 و تسلط طالبان، احساس میکند حقوق زنان، دموکراسی و آزادی بیان در کشور با شکست شدید مواجه شده است.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان وضع شده و همچنان محدودیت هایی که از طریق سازمان های بین المللی وضع شده، این محدودیت ها به شکل برطرف شود و یک تجدید نظر صورت بگیره تا ای که مردم افغانستان بتانند حداقل آزادی خود در داخل کشور خود داشته باشه. بسیاری از دختر خانم ها، بسیاری از زنان، بسیاری از خبرنگاران و افراد فعال جامعه آزادی را که باید داشته باشه ندارند.
دونالد ترامپ یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به روز چهارشنبه 6 نوامبر برنده این انتخابات اعلام شد. ویلیام کاملا هریس نامزد دموکرات ها و هم دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان که برای قصر سفید رقابت کردند، هیچ یک از آنها برنامه مشخص برای افغانستان ارائه نکردند. خانم سالاری که باشنده ولایت هرات است در این زمینه بیشتر برای رادیو آزادی گفت.
آمریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان تطبیق کرد و در سیاست افغانستان نقش داشته. فعلا شاهدی هستیم که در افغانستان حقوق بشر رعایت نمیشه، حقوق زنان به اونا داده نمیشه، آزادی بیان وجود نداره و زنان از تحصیل و درس هم باز ماندن. بنابراین توقعی که وجود داره این است که وقتی رئیس جمهور جدید در آمریکا تعیین میشه، چون نتیجه کار آمریکا هست که این مسائل فعلا در افغانستان رخ داده و به وجود آمده، بنابراین باید روی تمام این مسائل یک تجدید نظر بشه. آمریکا یک ابرقدرتی هست و توانایی داره که با سازمان‌های بین‌المللی گفتمان‌هایی داشته باشه و بسیاری از این سازمان‌ها امروزه زیر مجموعه آمریکا هستند.
یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید از اینکه دختر جوان او از آموزش و رفتن به مکتب محروم شده رنج می‌برد. او توقع دارد که در سطح جهانی افغانستان فراموش نشود. گفتنی های بیشتر را از خودش میشنویم.
به خاطر از این است که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم، زنان نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای جوانای ما نیست، جوانای ما فرار از کشور میکنن، چی قانونی چی غیر قانونی، غرق دریا میشن، در بیابان ها حیوانات وحشی اونها را میخوره. ما در داخل خاک افغانستان زندگی میکنم، اما دختر جوانی را که دارم که صنف 7 مکتب بود، مکتب رفتن باز مانده. نتایج انتخابات آمریکا کاملا تاثیرگذار است. کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتونن به مکتب برن.
هرچند مردم افغانستان امیدوارند که سیاست‌های حکومت آینده ایالات متحده تاثیر مثبت بالای سرنوشت آنها بگذارد، اما مشخص نیست که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا چه برنامه‌هایی را در پیوند به این گوشه آسیب پذیر آسیا در سیاست خود خواهد داشت. یکی از باشنده های ولایت بامیان در پیوند به خواستش از رئیس جمهور آینده امریکا برای رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان نباید فراموش کنه و کمک های مالی خود را به گونه شفاف و با نظارت دقیق به افغانستان انجام بده، که باید به گونه جدی طالبان را متقاعد کنه تا دروازه مکاتب و دانشگاه را باز کنه و زنان سهم فعال در اجتماع داشته باشند.
حکومت طالبان همواره گفته که خواهان تعامل با جهان است، اما بسیاری موضوعات از جمله موضوع آموزش و کار زنان را از موضوعات داخلی افغانستان می شمارند. آنها می گویند که فشار در این مورد بی نتیجه است. اما برخی از افغان‌ها به این باورند که آینده افغانستان به سیاست‌های بین‌المللی و تغییرات داخلی گره خورده و نتایج انتخابات آمریکا و تغییر سیاست‌های آن کشور بر اوضاع جاری افغانستان تاثیرگذار است.
هیچ فکر کرده نمی‌تونیم به خاطر از این که در مو وقت حکومت امیر ترام بود که افغانستان ریاست جمهوری سقوط کرد و امارات اسلامی اینجا حاکم شد. او وقت حکومت بود تو خوب صحیح کاری نکرد تو فرزن امیر برای خود افغانستان بشانه، در بینشان فرزن مذاکره بکنه، به توافق برسانیشان که به این بدبختی نمی رسیدیم که ما در اونجا بند شوه، مرتبات در اینجا بند شوه و انار فیلن داکتر در طبقه اونا یک داکتر فرزند صفاخانه میگیم و خودم یک روز شاهد از این هستم که صفاخانه استقلال کسیراوی علاودین است، در اونجا 41 نفر سیاسر کلی بیشه چیز کردن که امو پایوازاشن صدا میکرد که عملیات میشه خوی از نبود داکتر است. دیگه ما از زمین رهبرای خود افغانستان کسایی که دعای رهبری میکنن چی در این جستن چی در بیرون هستند، از اینا توقع و آرزوی ما خواهش ما از یایی است که خودشان در بین خود بشنن، ایدونه که تو که هستی من که هستم این دپا را باز کنن در بین خود بشنن، این ما را وقت زد او وقت اگر نشد حالا خودشان در بین خود عقل و فکر خود دکار پستن بشنن در بین خود مذاکره بکنن که تا افغانستان از این بدبختی خلاص شود.
پیام شما نظر شماست.
من نظامی هستم. یک مسئله که من از نظر خود میخواهم بیان بکنم، ترامپ در کل یک شخصی است که متفاوت نسبت به رؤسای جمهور دوران تاریخ امریکا فعالیت سیاسی خودش را پیش میبره. این تفاوت و سبک حکومتداری ترامپ، فوکس ترامپ زیادتر به حفظ منافع اقتصادی امریکا بوده و میباشد.
سلام به شما، سلام به مهمانانتان. من هم میخواستم نظری خواهشت میکنم بخیم چه من تصویر مستقیم خودم میکتاره روی وضعیت افغانستان برانگشتن دونالد ترامپ، به دلیلی که شما ببینید وضعیت در افغانستان چقدر وضعیت بد جریان داره، دلیل تمام این وضعیت هایی که در افغانستان هست جریان دارد دونالد ترامپ بود. یعنی با توافقنامه‌ای که اونجا کرده بود یعنی با طالبان باعث شد که افغانستان به چنین روزی برسه که زندگی بر مردم دشوار شد، ما آزادی بیان نداشته باشیم، کار یعنی خانم ها محروم از تحصیل کار باشه و امیدوار هستیم که نتیجه مثبت داشته باشه دوباره در جمهور شدن دونالد ترامپ و یعنی اینا بتونن با طالبا باید توافق برسن که افغانستان از این وضعیت یعنی نجات پیدا کنه، ما بتونیم زندگی آرام زندگی بهتری داشته باشیم، چون که بسیار شرایط زندگی در افغانستان دشوار شده و هیچ امیدی برای آینده نیست. اگر خانم حارث میشد شاید امیدواری ها کمتر میبود که چون اینا توجه ندارن برای افغانستان و علاقه آقای ترامپ شده و میتونستیم که توجه اینا بیشتر به شرایط افغانستان باشه تا
اینکه
ما
بتونیم
زندگی بهتر داشته باشیم.
بسیار تشکر از شنونده عزیز. حالا برمیگردیم پس به مهمانای محترم ما. خانم احمدی، تعداد از شنونده عزیز ما را شنیدین، هر کس نظر خود داره. شما به چه نتیجه رسیدین خانم احمدی؟
بله درست است. ما میخوایم بگویم متاسفانه برعکس بعضی از خوشبینی هایی که وجود داره، او هم متاثر از همون شرایط بسیار بدی است که ما در او قرار داریم و همون قسمی که شما گفتین دوده جمع دوره مساوی و چهار نان میگذاریم، شاید یک قسم بر خودمان میخوایم امیدواری خلق کنیم. به هر ترتیب با توجه به سابقه ای که به اصطلاح دونالد ترامپ در دور گذشتهش داشته، با توجه به صحبتهایی که اونا داره و با توجه به ذهنیت اقتصادزدهی که دونالد ترامپ داره، من خودم شخصا زیاد امیدوار به این حالت نیستم که بتونه تأثیرات به اصطلاح خوبه برای شرایط افغانستان بگذاره، تأثیرات لااقل قانع بخش و رضایت کننده داشته باشه. چون دونالد ترامپ در صحبتهایی هم که ما به اصطلاح از اونا شنیدیم، چه صحبتهایی که در کارزاران انتخاباتش داد، یکی دو جمله‌ای که به اصطلاح به خاطر اینکه فشار بیاره به همون تیم مقابلش دوباره مطرح کرد، چه صحبتهایی که قبلا داشتم، بیشترین تمرکز از این حول مسائل امنیتی و حول مسائل اقتصادی و مربوط به خود کشور امریکا است.
بسیار تشکر دکتر سهیلا احمدی. خب حالا میریم باز از سهمیت شنونده به کسایی که در داخل تشریف دارن، برای اونها چند دقیقه میخواییم فرصت بدیم. محترم تابان صاحب، خوش آمدین به برنامه.
توقع مخی است که حکومت جدید امریکا اگر این کار میشه، به اول خود کوشش خواهد کردم که بالای طالبا فشار سیاسی وارد کنم تا حتما برای امریکا جای پای در افغانستان پیدا شود. یا از دو نقطه میتونیم پیش بینی کنیم، یکی از نقطه شرق میانه و از نقطه اوکراین. اگر امریکا از افغانستان برنمیاد، امکان داشت که در شرق میانه تصادفات رخ نمیداد و در اوکراین هم همین تصادفات که فعلا جریان داره رخ نمیداد. یکی از عوامل همین گسترش جنگ در شرق میانه و اوکراین خلای سیاسی امریکا در افغانستان بود.
پیام شما نظر شماست.
آقای ظریف نظر، همه برای شما همیر میگویم که 100 دانه 100 دانه 1000 دانه مؤسسه بیاید، هم اینجا مردم غریب نمیرسه. همه اربابا که از ختم مؤسسه و حالا حال شریک شده، حال اونا هم رشوت خور شده، همه ارباب هم رشوت خور شده. انمونجا ده نفر در یک خیریه در یک قوم 280 خانه فرنشال 300 خانه در یک محل است، در یک همبستگی، در همی همبستگی 20 نفر میگه یا 30 نفر میگه 100 نفر میگه یا 40 نفر میگه، بس انمیجا 5 تا 4 تا 10 تا 6 تا انمیجا کلاناش اما هم بایاست، هر کدامش 200 گوسفند داره، هر کدامش 10 جری زمین داره، هر کدامش یک میمانخانه جور کرده با 3-4 لک روپه. آنمونا دمونا میرسه، با آدم غریب نمیرسه. با خدا خود مرا پارسال با اینتریک کرد آمد 5 جری زمین داریم، گفت برای تخم میتونم، تخم رفت تا روز امروز نه تخم دادن نه کود دادن. آنمونجا قطعه اربابا میخرن میکشن، آنمونجا قطعه مشیسه و حالا آنمونجا گرفتاری داره، اربابا باز خیشخوری داره، باز رشوت خوری داره، باز اما اربابی که اما قوم و قبیلهش هست زمین هم نداره، بچه ماماش هست، بچه خالهش هست، بچه کاکاش هست، یا بدماش هست او رو نمشته میکنه، یا بچهش در طالب هست او رو نمشته میکنه. ما وره غریبای 76 ساله هستیم، فهمیدی؟ آخونزاده عبدالعزیز از ولایت بغلان مرکزی هستیم، از خیره چهارشنبه تیپه هستیم، برای شما میره بگم می آید نمیشته میکنه داله ما را همیج مسیح آقا خان آماده نمیشته کرده با جام غریب 3 دفعه آماده که ما برای شما پیسه میتیم، ما برای شما گو میتیم، ما برای شما چی میکنیم. اما تو گم هستی 6 ماه 7 ماه 8 ماه میشه اما تو رفته برای 4-5 خانه گو داده، برای دیگه ها هیچی نداده. ما برای شما 5 خانه دیگر رو سروی کرده، برای شما ما گلخانه جور میکنیم، 120 خانه رو گرفته، آدم تر گم جور است. شما میگیم بروزی از تاریخ رادیو شما ما میشنم، میگیم بروزی خانواده افغانستان $1 مصرف داره، $1 ما کدام گور مصرف داریم؟ یم روز نان پخته میکنیم تا 3 روز همون نان خشک با خدا میخوریم. او خدایی که ما و شما زمین آسمان پیدا کرده قسم میخوریم، همین خانواده خود ما هستیم، امی امروز یک نان پخته میکنیم تا 3 روز ما یزم نداریم که پخته کنیم، اما نان خنک میخوریم دیگه. این $1 از کجا شده که ما دلار کجاست؟ 5 جری زمین ما پارسال کاشتیم، امی خود ما 80 سرگندم آمده، 80 سرگندم آمده، 80 سرگندم کل شهواز زده، آنما را ما چی کنیم؟ کوت 7000 پ 5000 پ کوت زده بودیم ما مرما. فهمیدی؟ 20 سیر 25 سیر گندم زده بودیم. 20 سیر گندم زدیم. 25 سیر 5 سیر 4000 پ تراکتور دادیم. 40 سیر دروگر دادیم. هیچ نمان برای ما به خدا 80 سیر گندم آوردیم. 80 سیر گندم حالا ما چی کنیم؟ دیگه حالا از آینده اینو کوت کنیم. دیگه‌اشو خو خوردیم یک دو سه بوجی مونده. اینا را ما تخم کنیم. اینا را ما بخوریم. اینا را کوت بخریم. یعنی شما قضاوت کنید اینا را ما در تراکتور بتیم اینا را ما در تریشل بتیم والله اگه همی باشی همی کاریدن شالا داشته باشه بس انموت رو انمو انمو اربابا هست هموت امو همو امو مردم های قدیم هست انمو انمو آل انمو آل امو ارباب هست همو مخصوص هست در او دولتم در ای دولتم بازم قطع مسیس آل را گرفته نصف ده 20 نفره 20 نفر فرض مثال در خیره امامه بس 10 نفرش نمیشته میکنه در جان ما 10 نفرش از اینجا بچه کاکا بچه بابای خود نمیشته میکنه بچه مامای خود نمیشته میکنه هیچ زمین هم علاقه داشته باشه تخم میکشه با خدا گاو داشته باشه کنجاره کشیده فروخته با خدا زمین داشته باشه ماش کرده با خدا هیچ داشته باشه کتش کشیده قرارمون در بازار چم میفروشه ما که زمین داریم یک پنجره پیر کاردن هم نمیتونیم هیچ خوردن هم نمیتونیم گشتن هم نمیتونیم بس اینمه کار ماست اینمه روزگار ماست همه حالات هستیم یک روز پخته که از بیزمی از بینانی آنمش تا 4 روز 3 روز آنمون نانم میخوریم اینمه خنک در دشت بیابان ولی اگر کسی پرسان ما رم کرده باشه یک سال میشه یک مؤسسه هم طرف ما نیامده
پیام شما نظر شماست
این مظلوم بیچاره اون مظلومی که کراچی دارن کراچی های دستی دارن کاربار میکنن این حکومت خود ما مردم ها گریزان نسازن ببان کاربار خود بکنن یک رومنان پیدا کنن این کلش یا خیاش نیستن از غریبی میگوزن همون که درست میرن فردن سرایوانی میکنن کار میکنن غریبی میکنن بیچارگی میکنن بخاطر یک رومنان اگر میشه در کاربار بکنی چون چرا اونجا بره
عامل بیکارگی مهاجرت افغان ها به خارج از کشور و به عدم کار است. و کشور اگه کار باشه مردم بسیا باشه کاروبار کنه چرا به خارج برن؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف اقتصادم ضعیف باشه و از یک طرف دیگه نفقه فامیلم باشه مردم چی کنه؟
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. اما کسانی که پاسپورت دارن میگیره رد مرز میکنه. راه ترکیه هم که خیلی دشوار و خطرناک است دیگه. هوام سرد است. ما فعلا سر مرز موکو قرار داریم. حدود 50-60 نفر هستیم. فامیلی هم هست. دیگه شرایط سخت است در ایران. زندگی در افغانستان بخیر سخت تر است.
پیام شما نظر شماست.
در ادامه برنامه امروز آزادی و شنوندگان می خواهیم خلاصه از برنامه شکست سکوت هفته گذشته را برای شما ارائه دهیم. در این برنامه بحث های جالب در مورد حقوق بشر و حمایت های بشر دوستانه در افغانستان مطرح شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در سفر اخیرش به کانادا با فعالان زنان افغان گفتگو کرد. سوال اصلی ما در برنامه این بود که نشست‌های بین‌المللی می‌تواند نتایج مثبت و تغییرات واقعی برای زنان افغان به ارمغان آورند. اینک توجه نمایید به خلاصه از نظرات مهمانان برنامه.
بسیار زیاد تشکر صحبت‌های خانم مبارز که حداقل ما را بیشتر در جریان قرار دادند که چه موضوعات و موارد را آقای ریچارد بنت با اینا و با دوستای دیگه که در کانادا هستن صحبت کردن. مهم ایست که صحبت ها حدود 3 سال میشه که بحث ها جریان داره. شاید آقای بنت بار اولش نباشه که با فعالین و با مثلا مردم های افغانستان در گوشه و کنار جهان و فعلا به کانادا صحبت های را داره، بلکه این صحبت ها متواتر بوده. یعنی از زمان سقوط دولت تا امروز این صحبت ها ادامه داشته، متواتر به اشکال مختلف و انواع مختلف از طریق ملل متحد و بخصوص آقای ریچارد بنت که خودش شاهد صحنه بوده، خودش در افغانستان حضور داشته، با طالب ها دیده، وضعیت زنا، وضعیت وخیم حقوق بشری که در کشور جریان داره و حتی بخش های خیلی خیلی حاد و بالاخره همه که حتی شاید دسترس یا دیدرس رسانه ها نبوده، آقای ریچارد بنت خود شاهد بوده و اونا را دیدن. من فکر میکنم از لحاظ ازی که جامعه جهانی و بخصوص ملل متحد به عنوان بانی و به عنوان حافظ ارزش های حقوق بشری و حقوق انسانی و بخصوص حقوق زنها که ما بگویم مستندسازی شود یا موارد به گوشم برسه، همه گی خبر دارن، همه دنیا آگاه است، همه دنیا از طریق رسانه ها، از طریق به حساب گزارشگرا و شیوه های مختلف امروز خبر دارن که در افغانستان چی جریان دارد، چی میگذره. ولی متاسفانه آن چیزی که در اینجا ناپیدا هست و آن چیزی که ما نمیبینیم این است که عمل نیست. راهکارها معلوم است، مردم این نظام و این رژیم نمیخواین. راهکارها معلوم است، مردم با این وضعیت به سطوح آمدن. همونطور پیشتر خانم مبارز یاد کردن، با این حقوق و با این قانون که طالب ها روز به روز بالای مردم و بخصوص بالای نیم قشر از میلیون ها زن و دختر افغانستان که تحمل میکنه، در زندگی را و حتی نفس کشیدن را برای اونا بسته. بنابراین ما باورم است که در ما اقدامشان ستایش میکنیم، به اینکه صدای زنها به گوش جهانیان برسه و اینکه بالاخره یک دادخواهی شوه و بالاخره یک پای صحبتای زنها و فعالین زنها و حقوق بشر اینا میشینن و صحبت ها میکنن، این ما تقدیم میکنیم. اما مهم موضوع این است که وقتی اینا همی بحث ها جمع‌آوری میشه، راهکارهای تطبیقی چی است؟ ما تا امروز متاسفانه هیچ عملی در تغییر و در عملکرد حتی ملل متحد نمیبینیم و عملکرد منطقه هم میبینیم که روز به روز اینا با رژیم طالب ها نزدیکی میکنن و با اونا حمایت ها را فراهم میکنن. تا زمانی که همگی به یک دید واحد نسبت به افغانستان نرسن و از همه مهمتر تا زمانی که یک اقدام عملی صورت نگیره و افغانستان به عنوان کشوری که بی‌طرف باشه و جای باشه که برای مردم خودش آسایش فراهم شود و مردم خودش به حقوق انسانی خود دسترسی پیدا کنن، تا او زمان ما فکر میکنم که این صحبت ها، این نشست ها، این گفتگوها نقش خیلی زیاد را نخواد داشت. و مثل که در سه سال همی گفتگوها همی سه سال ادامه داشته، بعد از این هم همی گفتگوها ادامه خوش و متاسفانه هیچ نتیجه مثبت را ما شاید نخواد باشیم.
شکر خانم جویا. خب خانم هوگه امیل، شما چی فکر میکنین؟
این گفته های ارزو خواهر تایید میکنم. واقعا امیل خم از اینا این سال چارم است که یه نمار نمایندهاش کارای میکنن، صدای میکشن و گزارش ها جمع میکنن و مردم هایی که در اینجا هستن گروپ گروپ بیخواین میخواین از اونا میشنون و نوشته میکنن و بالاخره ما هیچ تغییر ندیدیم. سال چهارم است که در هیچ حقوق اساسی ما داده نشد و هنوزم سرکوب شده میریم. هنوزم هر روز یک فرمان نو، یک شکل که هیچ تصور در فکرت نمیسنجه گنجه که چی خواهد بود. یک چیزای عجیب و غریبه که دکتر دکاندار میری گپ میزنی صدای تا نشنوه، خیلی چی کنه برای زن به اشاره گپ بزنه؟ یار جالب است بخاطر از اینکه اگه اینا نیت اراده میداشتن و اگه اینا میخواستن راهایش مردم برش، مردم افغانستان در سال اول که در مای اول برشان کلش برشان گفتن که از اینی طریق و اینی طریق شما میتونین، شما دسترسی دارین برشان میده میتونین به ملل متحد رفتن میتونین، اونجا شما ارتباط شماست و شما نماینده از اونجا هستین، مسئولیت دارین، این این گفای ما را برسانین و به این شیوا و این طریقه میتونین که از این حالت ما را بکشین. اما اونا نخواستن. اونا حالا حتی تا دیگه کشورها که میرن درست از این صدا را اگر جاری میسازن و انوزم ادامه میتن که کسی فکر نکنه که بالاخره مردم آرام شدن، دیگه مردم فهمیدن که تکرار هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، از این دیگه خاموش هستن و زندگی هم تا پیش بره. بعدیگه ای که جای کلیدی را خورینا اشغال کردن، مردمی که متخصص بودن، تعلیم داشتن، کار میخواستن بکنن، شامل کار بودن، از کار برطرف شدن، همه خارج از افغانستان برآمده نتانستن، نمیتانن. مشکل است میلیون ها مردم چی کسی میکنن؟ از کدام جا بره؟ دیگه وقتی که این جمع این حالت سرش ادامه پیدا کنه، اینا دستورشی میکنن، متخصص از ماسر از دافتر از دامو دستورشی اتایی رو نمیمانن. اونا روز تا روز بیچاره و نادار و غریب را که میبینن زورش و اتش سرش میکشه، از تکسی هایی که هستن چکتم اینا را آزار میتن، رکشه ها را چی رکم و بالاخره مردم چی کنن؟ یعنی به کدام طرف ببینن؟ پزشکی داد بکشن. وقتی که صدایشان را نمیشنوه، وقتی که هر لحظه اگر او کاربار میکنن مالیه به خرد سرشان جبر گرفته میشه و وضع میشه هر لحظه زیاد و زیادتر که هیچ او آیت نداره. آخر او کاربار اعلام میده. خب پس چی کنن؟
تشکر خانم. امیل برحال امیل لحظه خانم هدیه صاحبزاده که مسئول جنبش صدای زنان افغانستان است و در ایران تشریف دارن، اونا هم چند لحظه آمدن به برنامه. خانم هدیه صاحبزاده، روی امی مسئله حقوق بشر در افغانستان و حمایت های بشر دوستانه بین‌المللی صحبت میکنیم و سوال اساسی که ما طرح کردیم که گفتیم که از این گونه ملاقات ها چه نتایج به دست خواهد آمد، چی گفتنی دارین خانم هدیه صاحبزاده؟
حالا ما در افغانستان از زمان که طالبا آمد و موضوعات حقوق بشری واقعا در جای قرار گرفت که تمام حقوق زنان به خصوص نقض شد. از او زمان تا حالا ما شاهد بسیار نشستایی بودیم که همگیشان به گونه بی نتیجه بودن. به نحو شده که اینا کوشش کردن مثلا بر خودشان کار انجام بدن یا بر اعضای فامیلشان یا بر کسایی که بتانند توسط از اونا پروژه بگیرن. من احساس میکنم که این تا فعلا را کدام نتیجه خاص نداشته، اما من نمیدانم که این نشست ها چرا دوام پیدا میکنه و این که نتیجه از این چی میشه هیچ کس بیان نمیکنه. فقط همون یک عکس ویدیویی را مندازن که ما با ریچارد بنت مثلا با خیلی های دیگه نشستیم و عکس و اینا گرفتیم و انداختیم، خلاص دیگه هیچ زنان افغانستان مطرح نیست. در حالی که این گونه نشست ها به نظر ما جایی را نمیگیره، باید اقدام عملی صورت بگیره. تا زمانی که اقدام عملی صورت نگرفته این گونه نشست ها کاملا باید تحریم شود.
پیام شما نظر شماست.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-02-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباس که من دوباره بسرم در میگه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
محترم آقای حضرت ظریفی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص در رادیو آزادی داریم به نام مهمان آزادی و گفتیم که این بار شما رو مهمان بسازیم. خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
شما لطف دارین ظریف نظر، صدای شما محترم برای من آشناست از طریق امیر رادیویی که شما خیلی سابقه دار است. گفتم میتونیم به نصف عمرم و میرسه سابقه ازی هم موافقتو برای شما خواستار هستیم. من برنامه شما رو با گوش میکنم با علاقه مندی.
بسیار تشکر آقای ظریفی. شنیدیم که شما از یک طرف یک طب شاعری هم دارین و هم نظامی هستین و یک کس هستین که در ساحای مختلف در افغانستان کارهایی داشتین. از اون خاطر گفتیم بهتر است که ما از زبان شما را بشناسیم. اگر امکان داشته باشه در قدم اول اگر خودتان خود و شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
نام نام غلام حضرت است، نام پدرم سید اکبر است. بیشتر وقتی که نویستار می داشته باشم یا گپ و توخنی، خب به می تخلص ظریفی به نام حضرت ظریفی نوشته هایم بیشتر در بخش یوتیوب و گوگل اگر شما سرچ کنیم به یک گپ و توخن هم نظر بیاندازیم، بیشتر شعرهای مرا در اوج هم دیده و شنیده میتونین. خوشبختانه بعضی از شعرهای مرا بعد دیپلماتورها دیپلم کردن، بعضی نظرهای بحثهای سیاسی که با دوستان می داشته باشیم و جای خودم می داشته باشه فقط انمی و خلاص. و بیشترتر برای شما عرض کنم 24 سال میشم در فنلاند زندگی میکنم. در افغانستان اولا معلم، بعد از او که مرا بردن به عسکری و ضمناً بعد از عسکری باز مرا روان کردن به روسیه و یک زمان به روسیه تحصیل کردیم و پس آمدیم به دوره نظامی. دوره نظامی را تا رتبه جنرالی در افغانستان و زمان اول طالبا که آمدن در افغانستان سپری کردیم و زبان اولی که آمدن گذارم و به افغانستان نشد و کوچ کردیم با خانواده آمدیم به روسیه. از روسیه آمدیم به فنلاند.
محترم جنرال غلام حضرت ظریفی، شما سال تولدتان نگفتین، در کجای افغانستان تحصیلات داشتین؟
تحصیلات خود در ولایت هرات تا صنف 12 به اتمام رساندم. بعد از امتحان کنکور که دادم میخواستم برم 15 ادبیات، چون آنقدر برم زمینه مساعد بود و کمکم درس خوندیم، بوج پس آمدیم معلم شدیم. معلمیم بخش ببخشین مکتب سلادین سلجوقی، مکتب زیارجا در هرات و همچنان و در ولسوالی زندجان، بالاخره مکتب که جمعیت امیر دوست محمد خان و مکتبی که به طرف های پیوشون گوشن دام مکتب شدیاد مرفت دوج معلمی کردیم. و بعد از او که من رفتم به عسکری، از عسکری بازمار سخ کردن به سربازی و از سربازی بازمار روان کردن به اتحاد شوروی برای تحصیل. امروز زمان ببرا کارمل یا بود دوری اولش و به سه چهار دفعه به تحصیلات نظامی اتحاد شوروی رفتیم، بیشتر به شهر تاشکند و ماسکو یا تحصیلات نظامی داشتم. و ای که باز بعدا آمدیم به افغانستان تا زمانی که ببخشن طالبا آمدن من در افغانستان بودم. بعد از ای که از افغانستان طالبا آمدن به اوج گذاره محکمه که مشکل بود و آمدم به طرف های روسیه و از روسیه آمدم به ایج بفنلان.
خب هنوزم نفهمیدیم چند سال هستیم شما؟
تقریبا 3 سال من میشه محترم، 75 سال میشم نزدیک دیگه، 75 سالم میشم، ولی صحتم خوب است، زندگیم خوش است، دارای 4 فرزند هستم. برای فعلا یک فرزند من به می وقتا فوت کرد به سن 50 سالگی هرات، مرگ از او یک سالم پورا نمیشه با تاسف. عرض میکنم برای شما که خداوند داغ فرزند بریش پدر و مادر نشان نده، خیلی سخته.
بله زندگی سرتان باشه. خب شما که 75 ساله هستین، نه از دوران ظاهرخان تا امروز میفهمین. یک سوال، چرا در افغانستان اردوی افغانستان مثلا در دوران سلطنت به سلطنت قدر وفادار نبودن، کودتاها و از این قبیل مسائل، بعد از او در جمهوریت اما قسمی، سبب از این چی میبینین شما؟
من والا تا جایی را که فکر میکنم تا زمان ظاهرشاه تحصیلات مشکل بود. مثلا اگر کسی میخواست بره به نظامی به پانتون باید وسیله واسطه میداشت. اگر توجه کرده باشیم بیشتری از خاندان محترم ظاهرشاه موقفهای را داشتن برای فرزند تقریبا قریب صاحب شدن مشکل بود. یک شما ببینید در اون وقتا تضادهای هم بود، مثلا می دیدیم و شما که قوم ملیت هزاره چقدر خور بود، هیچ هزاره را ما صاحب منصب نمی دیدیم و کم کم مطالب حل شده بود و مطالبی را که بود در مکاتب در پوانتون در همه جا درس از طرف استادا خیلی خوب به سوی عالی داده می شد، ولی فرزند قریب واقعا در موشرای به مشکل میتونست که به منصب برسه. ولی وقتی که مسئله داود خان شد و بعد از ظاهر خان آمد و بعد از داود خان کودتا شد و مراحل شد و چی رقم شد، اینی گپا و سخنا تاریخ مراحل خود میپیمایه. در همه جهان به یک حالت نمانده افغانستان، همین قسم که در سر جان مطالب را از نظر سیاست، از نظر موقعیت، از نظر بیرسا مسائل در افغانستان هم تحولات آمده. شما ببینید وقتی که مثلا ظاهرشاه مصروف مسافرت چکاکاش یا امو سردار داود اعلام جمهوریت کرده و هم برای رضی شد و بالاخره رئیس ریاست جمهوریت تایید کرد. او به شکل خیلی آرامش در خارج زندگی میکرد و بعد به چی یک آرامش آمد به افغانستان و زمان داودم که یکی دو سه سالی را تیر کرد و باز بالاخره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. پیش از این که حزب سر قدرت بیاید مطالبی بود که مسائل چند جریان بود در هرات، مسائل اخوانیزم بود، مسائل پرچمیزم بود، مسائل خلقی ها بود، مسائل ستمی ها بود و بسیاری در امون زمان ظاهرشاه هم تظاهرات بود در افغانستان. در زمان داود هم کم کم بود و ولی در زمان داود کم تر بود. به هر صورت مردم افغانستان از هر گاهی اگر باسل کنیم امی فراز و نشیب هایی را که دیدن، در امین فراز و نشیب ها واقعا مردم و تجربه را می داشته باشند و یاد کردن از او به شکل هم تقریبا مترقی و هم پس مانده. ولی اولاد قریب در او وقت هیچ نمی تاند که مثلا از تورینی و جیت تورینی به بالا بره. اما در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا به زمان داود و بعد از او ترقی افغانستان شروع شد تو همیل از که ما شما گفت نیزنه نم و با تعصب جارو جنجال های سیاسی نمون که افغانستان به پا استاد شود. در امی به پا استاد نشدن افغانستان یک ظلمی بود برای مردم افغانستان. خوب حالی هم در جهان سیاست به نحو دگی میچرخه. بحث کردن سر از او وقتهای زیادی بکنه که ما شما باید یک کتاب گپ بزنیم. ای کاش نمی امین کودتا نمیکرد. ای کاش از امی سیاست مدارایی که سیاست کردن رقیب یک دگه نمیشدن. این رقابت ها جامعه ما را به چالش ها کشید. خلقی علیه پرچمی، پرچمی علیه خلقی، مویزم بر علیه همه، اخوانیزم به این شکل و طوری شد که مسائل سیاسی یک بس جداگانه به کار میدش باش که آدم باید تنها در حیثی هر کس اقلا یکی دو سه ساعت گپ بزنه که مارکسیز چیست، اخوانیزم چیست، آیدیالیزم چیست، ماتریالیست چیست، دگه و دگه اینی گفا.
خب نظر شما هست این مسائل به هر حال، یعنی سبب از این که در دوران شاه یعنی بر علیه یک اردوی منظم کودتا شد، سبب از این آیا امی مداخله ایدولوژی در این یا نفوذ ایدولوژی ها مثلا مارکسیسم لنینیسم بگیم یا اخوانیسم بگیم، یعنی داخل شدن سیاست به اردو را از هم نپاشاند؟
والا در او بخش من به شما عرض کنم که اردو مسئله پاشیدنش یک بحث جداگانه به کار داره. تا جایی که من به خاطر دارم خود اردو از هم پاشیده بود. اردوی منظمی در افغانستان آنقدر بود خیلی خیلی به سوی ابتدایی. در افغانستان اگر شما توجه کرده باشین سلاح مدرن نداشت، صرف تعلیم و تربیه بود. بچه های مثلا خان میتونست بره در اوج یا کسایی که توان مالی میدش باشن یا توان سیاسی و این گفا اونا برن هر بی شونزه به وسیله بود. هر بی پوانتون هم تقریبا بلوسیله بود. به هر صورت بر شکلی که بود اوج بیشترتر قدرت به دست کسانی بود که جهت داشتن. در جهتی که مثلا زمانی که داود سر قدرت می آید بیشتر او را می دو حزب بود که به نام پرچم و خلق اینا یک حزب بودن و بالاخره ایا اتفاق کردن و یک جای شدن و با کودتایی را انجام دادن به زمان داود و این گپا. قبل از او دیدیم که داود علیه به چکاکای خودش کودتا کرد. مرگ خیبر زمانی که در کابل جسد خیبر برده میشه به متفه جایی که دفن میشه، متوجه شدن خلقی ها و پرچمی ها کسی کود در این یک مرگ خیبر چقدر یک اجتماع به دور ما آمد، چقدر یک گپ شد، این سخن شد. وقتی که این را بردن به قبرستان و نموج دستگیر پنشیری بالا شده گفت که در مسلخ عشق نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگرید، مردار بود هر آن که او را نکشن. همین تو مردم به کشته دادن تشویق کرد و تشویق کرد، بالاخره حزب شد و سر قدرت آمد و بنام کشت و کشته را دیگه تا زمانی که طالبا آمدن و تا زمان بعد از او هم تا حالی آمد دیگه بگیر و بکش. مردم مظلوم افغانستان در واقعیت حقشان زیر پا شد، ولی کسانی در زمان پرچم و خلق و ایگپا باور کنن سر قدرت آمدن در ابتدا، ولی پسان ها بد نبود. یک تعداد اولاد قریب مثلا و یک تعداد کسای دیگه هم، یا مثلا خود یک بنام دیقان یک بنام جنرال زاده، اختلافات در بینشان بود. امی اختلافات تنهایی، پرچمیزم، خلقیزم، ماویزم، اخوانیزم، اینی گه پا مردم مار واقعا به جار جنجال انداخت که تال ما از او کمر راست کرده نمیتانه با تاسف.
نظرات شخصی شما هم قابل احترام است، منتها شما از نقطه نظر ایدولوژی و سیاسی شما یعنی به یک کبی جناها مربوط بودین، یعنی مثلا خلق یا پرچم؟
بله بله، من شما چی پود کنم که زمان دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی کار شد، من در روح معلم بودم لیسه پوشن جدندجان رو بازم آمدون به هرات و لیسه دراعت بود و یک گپا و توخنا. وقتی که تشکیلات داد و من هم به شاخهای عزیز به دیموکراتی خلق افغانستان شامل چیشون، بیشترین کسایی که به دولت بودن و اون وقت خلقی و پرچمی ها رو جذب کردن که من هم یک از جمله جذبی ها بودم.
خب دو دوران، یکی مسئله خلق و پرچم، یکی خب به شکل مود بود، یکی شکل به شکل بود که خودشان باور داشتن به حزب رفته بودن و از نقطه نظر ایدئولوژیک هم به اصطلاح اتئیزم زیادتر پروپاگاند میکردن. ما شاید صحبتهای خلقی ها و پرچمی ها در بحث ها میبودیم، غیر صحبت ولی ماده مقدم است که روح مقدم است، غیر سر از ایمیا گپ میزدن، یعنی مردم هم میترساندن از اون خاطر. چی فکر میکنی یک زیادروی نشد در اون دوران؟
شما حق دارین، سوالتان بر جای هست، چون تجربه نو بود تولی، چون انقلاب تا زمان نشده بود. وقتی که خلقی بروی کارمند اصلا اگه یادتون باشه در هرات و در اون وقت اگر یادتون باشه، نور محمد ترکی و ببر کارمل هر کدوم قدرت به دست گرفتن، ما دو جریده داشتیم به نام خلق و پرچم. جریده خلق و پرچم هر دویش متقابلا نشر میشد و اینا به مقابله پرداختن، بلکه امی اندیشه مرد لینیزم، لینیزم بیشتر در می دو جریده پخش می شد، هم جریده خلق و هم جریده پرچم. بعد از او که قدرت لبی و ای گپا شد و یا سرکار آمدن، اینمی از روی اینمی اخبار برای مردم تبلیغ می شد، خلقی ها افتخار می کردن که اخوان است و فلان و بیتمدان است و اخوانی ها که جمع شده بودن. از امیجی بود که گلبدینی به وجود آمد و برهان الدینی به وجود آمد و جمعیت شد و گلبدینی شد و نمیفهم هزاره یک طرف شد، پشتون یک طرف شد، خلقی یک طرف شد، پرچمی یک سمت شد. شما دیدیم که نور محمد ترکی رو کی کشت؟ خود خلقیش کشت. سر ببر کارمل کی چیکت؟ خود چیکت پرچمیش کرد. یا پالیسی های حزب بود که خود حزبی ها، ما حزبی ها بگیم، به شکل دیپلوماتیک نه بلکه به شکل علمی هر کدامی تحلیل خود داشتن و کارهای مخفی صورت میگرفت. طور مثال در زمان خلقی و پرچمی ها نتوانستن درست فعالیت کنن، فعالیت مخفی داشتن، یا تونستن پرچمی ها که در فعالیت مخفی خودت و امین از پادر بیارن و امین با خیانتی که کرد تونست ترکی رو پس کنه، او خود به سر قدرت بیه. یعنی این جبر و جور عزیز واقعا مردم ستم دیدی با کشیدن، نه تنها بلکه بیشترین خلقی ها، بیشترین پرچمی ها هم یکی به دست یکی دیگه کشته شدن. این از کسی پوت و پنهان نیست. وقتی که امین سر قدرت می آید، بهترین انسان هایی را که می تانستن در بخش پرچم فعالیت کنن، بهترین انسان ها را، استاد، معلم، صاحب مذهب، همه بیچاره را کشت. در زمانی که به پرچمی ها سر قدرت می آیند، به شکل نه انتقام گیری، بله باید بگوییم که به شکل دیالکتیک تانستن که رقیبای خود بشانن. وقتی که خود پرچم سر قدرت می آید و ببر کارمر رئیس جمهور میشه، دکتر نجیب هم به او فعالیت ها کست رتبه بالاتری ده پلویش و تا به جای پیش میره که کارمل و نجیب هم علیه هم شد و بالاخره علیه هم نه. سایدم اون وقت ببر کارمل مریض بود و نمیتوند قرار پیش برده، نجیب قدرت به دست گرفت ولی نجیب کارمل نکشت. به جای چیست تا زمانی که جهادی آمدم و نجیب قدرت نمی خوبی داشت، میتوند که اقلا اداره به دستش باشه. من واقعا از این دوران به نجیب که بود خاطرات را می داشته باشم که در طبقی چون فکر می تواند به جامعه خود خدمت کنه. اون وقت یک مطالب را پیش رو آورده بود که مثلا ملاها را جمع کرده بود، مردم هم گپ می زد، آیت قرآن هم یاد داشت و می تواند یک چیز را به پیش ببره. اون وران که آمدن و مجاهدین و این گفا و سکانه او را کشتن و هم و حال برای ما واقعا در جای مشکل به پیش یک اجتماع من افتخار کنم که من اولا پرچمی بودم، این طور کدیم، او طور کدیم، فلان کدیم، فلان کدیم، ولی من یک از بچه های قریب مردم هستم. درد مردم را درک میکنم با جان و دل و حس میکنم که انسانیت یعنی چی. به خاطر ادی که تا زمانی که من در افغانستان زندگی کردم، تا زمانی که طالبات به دفعه اول آمدن، من در افغانستان زندگی کردم. مجاهدین سر قدرت آمدن مرا نکشتن، به همراهشان کار میکردم. رتبه جنرالی همراه کسانی که با مجاهدین بودن موظف بودم و بلکه رتبه جنرالی هم دارم و من توانستم نظر به سابقه کاری که در نظام داشتم، مطلب جنرال و ناجنرال کاری نیست، همه ما بنده یک خدا هستی، ولی رتبه های نظامی باید خیلی اهمیت داره، به خاطر بلدیت کار داره. و من وقتی که به مراحل نظامی بلدیت می داشتم در گارد ملی بالا حصار کار میکردم و بعد از اون هم که مجاهدین آمدن با اونا هم تا زمانی که سقوط کردم به کار میکردم. طالبا به مرحله اول آمدن واقعا خیلی کشتار و کشتار بود، من مجبورن ترک وطن کردم و آمدم به خارج.
کسایی که تحلیلگر هستن امی موضوع رو میگن، یعنی در افغانستان در هر زمان مثلا هر حزب که به قدرت گرفت امو حزبگرایی خود کرد یا قوم قومگرایی خود کرد، یعنی یک دولت ملی را، اساس دولت ملی را نتانستن صحیح تقویه بکنن. مثلا در دوران شاه کل ادارات تا اندازه زیاد به شکل اصولی کار میکرد، مثلا پارلمان کار میکرد، در پارلمان تمام اعضاب در اونجا بودن، سیستم آستاستا به طرف خوبی میرفت. اما وقتی که پرچمی هم آمدن و خلقی هم آمدن، هر کس هم و اعضای حزب خود تقویه کرد، دیگرها را دشمن میگن دانست. خب خیر، ما از سیاست اگر دور شویم سر شاعری شما کم صحبت بکنیم، در مورد شعر شاعری و در مورد نویسندگی تان این مسائل هم اگر بگوین، برای از این که در افغانستان هم ایام تقسیم شده بود، مثلا پرچمی به نفع پرچمی شعر میگفت و خلقی به نفع خلقی شعر میگفت، اخوانی به نفع اخوانی، ستمی به نفع ستمی، یعنی یک چیز منافع اولیای کشور یک قسم در بین گم میشد بخیالم، نه؟ چی میگین در این مورد؟
بس سیاسی جداست و بس ادبی جدا هست. اگر ما بریم در بخش ادب، در ادبگاه محبت پامن بردار دست، در ادبگاه محبت پامن بردار دست، پو اگر خود میگذاری، پو اگر خود میگذاری ترک سر باید نبود. یک شاعر میتوانه که شعر انقلابی را جور کنه و دولت وقت که ظالم باشه میتوانه سر زور چت کنه که تو شعر انقلابی گفتی. و همچنان ادبیات خودش مستلزم بلد بودن است، به شعب مختلف تقسیم میشه، در این پوهنزه یا پوهنزه ها تدریس میشه. اگر شما مثلا دیده باشیم پوهنزه ادبیات در خود پوهنتون و همچنان وقتی که ما میرین به دیار شعر، دیار شعر جایگاه خود می داشته باشه در شعر شاعران، شعر تقدیم میشه که اگر ما شما در باره از این گپ بزنیم تا به صبح هم گپای ما شما خلاص نمیشه. میگه دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. ببینین اولی به دوستی خوب شما هم این لحظه دو مطرعه را نگفتم، یک شعر بود. یا چی میگه؟ هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خداش، در همه جا از بلا نگه دارد. دل معاش چنان کن اگرت بلغ زد پای فرشتت، به دو دستی دعا نگه دارد. اگر ما همیش قرار ببرین طرف ماتریالیستی که در مطلق عشق جز نیکو را نکشن، لعنت صفتان زیش خو را نکشن، گز عاشق صادق ریزه کفشتن نگرید، مردار بودران که او را نکشن. شعر آزاد است و شاعر قابل افتخار. من شاعر نیستم ولی رد پای شاعرها را لقد کردم کم و بیش. اگر دوستا ببخشن یا کسی بتانه که در روی میدیا بخش یوتیوب ها بخش امی گوگل کنه نام مره بنویسه حضرت ظریفی شعر، یک عالم شعرهای مره در اوجه میتانه خونده. افتخار مبینی نیست که مشاعر، ولی میتانه که برای مردم خود کمک بکنه. اقلا یک کسانی که ابتدایی باشن و خاطر رشد ادبیشون ما به همراهشون یک گام میده بر داشته باشم، میبرم بهترین راست. دوستا و مخلصان دولت در شما هستن که ما هم وقتی که به دیار هجرت هستم با خانواده یگانه مصروفیت چون والی متقاعد هستم به خانش ایشته می باشم، خیلی وقت می داشته باشم به می اطلاع شعر و ادبیات و بنوشتار و ایگه پا
نکن. منطقه درست شما از پنجره خود موضوعات تحلیل کردین، نظر شما قابل احترام است. منطقه یعنی در هر دوره ای را هیچ کس انکار کرده نمیتونه. مثلا سابقا پادشاه ها پول می دادن و سر شاعرها شعر می گفتن و یگان از آثار سرشان نوشته می کردن. یعنی حتما تمام شاعرانی، بعضی شاعران در جو سیاسی تحت تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک قرار میگیره، در تحت تاثیر جو سیاسی همیشه قرار میگیرن بعضن شاعران و نویسنده‌های ما، درست نیست؟
والا من برای شما عرض کنم در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بود به نام شبنامه چیزی پخش میشد. از طرف همین جبهات اخوانی شعرهای را پخش که همگی سیاسی بود.
نه ببخشید، این چیزی که شبنامه‌ای که پنهانی چی میشه خود مخالفین است، نه به شکلی که در اتمسفری که در حاکمیت باشه، نه در او رو میگم، یعنی به شکل رسمی در شرایط رسمی میخواست. هدف می بود این که مخالفین شبنامه پخش میکردن، او رو هر چی دلشان خواست پخش میکنن. نه
حقشون بوده دیگه،
ما او رو نمیگم که حقشون نیست، یعنی ما میگیم که وقتی که بلد. مثلا ببره کارمل باشه، مثلا کسی شعر گفته میتونه در رویش که تو مثلا اساکر روسی را آوردی مچم چی کردی در رویش آزاد میتونه
در قیاب خو گفته میتونه، در قیاب خو گفته میتونه، شبنامه خو پخش کرده میتونه، اگه پیش روش گفته چی نمیتونه. ببخشین به این شکل به ادبیات به مسائلی را که ما و شما اگر کمک سر تو با ادب صحبت کنین، واقعا در ادب های محبت با من بردادت یا اگر با می گذاری در کسر باید نمود محبت به مردم، محبت به وطن، محبت به انسان، محبت واقعا واقعا نیرو می خواهد، گذشت می خواهد. یک عاشق تو به معشوق خود جان نسپاره، نمی خواهی که به حسابت عاشقی دست برداره. ببینیم عشق واقعا انسان گرویده می تازه. امیال بسیاری کسایی هستم در قربت و هجرت میگم ما تیر عظمی میریم به وطن خود گریان میکنن. برشون ما شد زگه هست همه چیزه کش میگنیم من وطن خود یاد کردم که دادگاه هم هست. واقعا که چنین است. ولی اینقدر مردمی که از وطن بیرون شدن، وطن خود ترک کردن، هر یک از او پشیمان هستن که ای کاش وطن. همگی مردم افغانستان وطن میگن، هیچ کس نیست که از وطن و زادگاه خود بیزار باشه. خیلی کم کسی یافت میشه که هنافی زیر خطر باشه و ولی طوری که من با کسایی که شیشتیم و با کسایی که شنیدیم واقعا به یاد وطن از ندارم. هر هموطنی هست، هموطن من نیدم که مخالف هموطن خود باشه، لیکن مخالف دشمن خود هست دیگه، خطبن این خطلت انسان.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه، موفق باشین.
سلامت خواست دارستیم، سلام به شما و کسایی که دوستایی که صدای مره میشنون، هزاران سلام.
بسیار جد تشکر، خدا حافظ شما.
خدا حافظ با من. خدا
زمانی که
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بسرم در میره رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
چشم تر بر سر کوی بیایم نیایم، دو چشم تر بر سر کوی بیایم نیایم، گریه کنان با جست و جوی بیایم نیایم، گریه کنان با جست و جوی بیایم نیایم. کوچه و گرد و نوای بگردم نگردم بگردم نگردم با کوچه و گرد و نوای بگردم نگردم بگردم نگردم سر بدل ناز و ادای بگردم نگردم بگردم نگردم سر بدل ناز و ادای بگردم نگردم بگردم نگردم
بدوریان خدیر سایی بگردم نگردم بگردم نگردم بدوریان خدیر سایی بگردم نگردم بگردم نگردم
سر بدل ناز و ادای بگردم نگردم.